أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما جلسه گذشته بحث فشرده ای رو در خصوص قواعد فقهیه و به تعبیر دقیق‌تر قواعد الفقه مرتبط با فقه مهندسی ژنتیک رو تر کردیم، گرچه وعده کردیم ذیل هر یک از فهرست قواعدی که از باب نمونه ارائه شد مثالهایی رو از فروع فقهیه مرتبط به هر قاعده در حوزه مهندسی ژنتیک ذکر کنیم، ولی بعد به نظرم رسید که خب ما به تدریج در فصولی که در ساختار فقه مهندسی ژنتیک پیشنهاد دادیم به این موارد برخواهیم خورد، ضمن این که به پاره‌ای از مثال‌ها در خلال توضیح هر یک از قواعد در ذیل بعضی از اونها اشاره هم کردیم و به همین مقدار کفایت کنیم و از این مبحث عبور کنیم که برکرچه سریع‌تر برسیم به مباحث مربوط به فصول اصلی فقه مهندسی ژنتیک. اما یک بحث دیگه هم قبل از این که وارد فروع جزئیه حوزه مهندسی ژنتیک بشویم باید به اون هم اشاره کنیم و اون قواعد اخلاقی است، قواعد اخلاقیه مرتبط با مهندسی ژنتیک. البته شاید بهتر آن بود که ما این بحث رو، یعنی بحث از قواعد اخلاقیه رو، پیش از بحث از قواعد فقهیه مطرح میکردیم، چرا که بسا قواعد فقهیه هم خودش به نحوی در بله عرض کردیم که شاید بهتر باشه که و بهتر بود که ما قواعد اخلاقیه رو حتی قبل از قواعد فقهیه و پس از مبادی نظریه مطرح میکردیم، چرا که بسا علاوه بر اینکه فروع فقهیه نمیتواند ناقض قواعد اخلاقیه باشد بسا قواعد فقهیه و قواعد الفقه در بعضی موارد مبتنی و سرچشمه گرفته است از قواعد کلی اخلاقی، لذا بحث از قواعد اخلاقیه مقدم بر بحث از قواعد فقهیه است. بلی خب جلسه پیش قواعد فقهیه رو عرض کردیم، اکنون قواعد اخلاقیه رو عرض میکنیم. مجموعی از قواعد وجود داره که از اونها به قواعد اخلاقی میتونیم تعبیر کنیم و اون دسته از احکام هستند که حیث ارزشی دارند، در واقع احکام تحسینی‌اند از حسن و قبح ذاتی و واقعی افعال نشأت میگیرند. در مجموع گاهی اشاره کردیم ما در متن دین 5 دسته حکم داریم. احکام تکوینیه‌ای که متعلق ایمانند و از اونها به عقاید تعبیر می‌کنیم و احکام تکوینیه‌ای که رأساً و مباشرتاً و بلاواسطه متعلق ایمان نیستند، هرچند ممکنه در شرایطی و معل واسطه اونها هم باید مورد اعتقاد باشند و انکار اونها به لسانی اگر ملازم باشد و یا منتهی شود به انکار ضروری نوع اول از احکام، همون احیانا حکم احکام از نوع دستی اول رو یعنی احکام تکوینیه متعلق ایمان رو پیدا کنند. ولی خب این دسته دوم رأساً و مباشرتاً متعلق ایمان نیستند، احکام تکوینیه هستند که مانند دسته اول واقع مندند و حکایت از واقع تکوینی می کنند، احکام مربوط به عالم تکوینند ولی حوزه ملکی عالم تکوین، حوزه طبیعت و محسوسات. اون دسته اول عمدتاً به حوزه ملکوت عالم تکوین و مغیبات مربوط می شوند. این میشه دو دسته. دسته سوم احکامی هستند که از اونها به احکام معنویه تعبیر می کنیم، احکامی که خدا متعال به انسان آموخته است، اولیاء الهی به بشر می آموزند و اونها غیر از احکام تکوینیه اعتقادی هستند، غیر از احکام تکوینیه علمیه هستند که دسته دومند و علم دینی رو تشکیل می دهند. دسته سومی هستند که حیث معنوی دارند و به وسیله التزام و عمل به این دسته سوم، این احکام، ما می توانیم در واقع ارتباط خاصی رو با هستی و تکوین برقرار کنیم و بر اساس این احکام هستی در واقع متأثر می شود، هستی از این احکام متأثر می شود، می توان در ارتباط با هستی، در پیوند با هستی داد و ستد کرد و تأثیر و تأثیر ایجاد کرد که از اونها به احکام معنوی میگیم، مثل معجزات، کرامات، ادعیه، مناجات ها، افعال دیگری مثل نزورات، خیرات، امثال اینها همه احکامی هستند که در این دسته سوم قرار میگیرند. دسته چهارم احکامی هستند که نشأت میگیرند از حسن و قبح ذاتی و واقعی افعال و اعمال، از اونها به احکام تحسینیه احیانا تعبیر میکنیم و این دسته چهارم همونهایی هستند که از اونها به اخلاق تعبیر میشود، در واقع احکام اخلاقی. و دسته پنجم احکامی هستند که باید و نبایدها و الزامات رو تشکیل میدهند. دسته چهارم در واقع تشکیل دهنده احکام ارزشی اند. دسته پنجم تشکیل دهنده احکام الزامی اند. دسته چهارم رو از دسته چهارم به شاید و نشایدها تعبیر میکنیم، از دسته پنجم به باید و نبایدها تعبیر میکنیم. در این مبحثی که امروز داریم مطرح میکنیم، منظور از اخلاق همون گروه چهارم از احکام الهی است. لکن ما نمیخواهیم امروز و در این جلسه به احکام فرعیه، بله عرض کردیم که در حقیقت در این مبحث ما در صدد بحث از گروه چهارم از احکام الهی هستیم که احکام اخلاقی است. ولیکن بنا نداریم وارد فروع احکام و قضایای احکام اخلاقی بشیم، بلکه از باب صرفا بیان بعضی نمونه ها و ذکر اون قواعد و اساس اخلاقی نکاتی رو و جهاتی رو یادآور خواهیم شد. لذا تحت عنوان قواعد اخلاقی نظیر همون قواعد فقهیه این مبحث رو به صورت فشرده و گزیده مطرح میکنیم. وارد فروع نخواهیم شد و حتی به تفصیل در صدد ارائه فهرست کامل هم نیستیم. تنها نمونه هایی رو بازگو میکنیم تا گفته باشیم که چه قسمی از احیانا احکام اخلاقی در حوزه فقه مهندسی ژنتیک کاربرد داره و در مقام استنباط به اونها باید ارجاع بشود. در حقیقت در همین حد بناست که به این بحث بپردازیم. قبل از اینکه به ارائه فهرست حتی بپردازیم، من دو سه نکته رو عرض میکنم. یکی این که اصولا این قواعد اخلاقیه و اخلاق به چه معنا مراد ماست اینجا، چون این یک بحث نسبتا طویل و زیل و محل نقار و نزاع هست. ما به اجمال باید بیان بکنیم که مراد از این بحثی که ما داریم طرح میکنیم چیست، اخلاق رو به چه مفهومی ما داریم اراده میکنیم در حقیقت. بعد از این در خصوص تفاوت بین قواعد اخلاقی و احکام اخلاقی اشاره بکنیم. بعد از این مطلب دوم هم تفاوت بین قواعد اخلاقی و قواعد فقهیه رو مورد اشاره قرار بدیم و در نهایت در خصوص کارکرد قواعد اخلاقی در فقه که در ذیل فقه کلان فقه مهندسی ژنتیک هم قرار میگیره، طبعا در این ساحت و حوزه هم قواعد اخلاقی دارای کاربرد هستند، این بحث رو مورد اشاره قرار بدیم. بعد دیگه فهرستی از نمونه هایی از قواعد اخلاقی رو ذکر کنیم. این بحث امروز ما خواهد بود. اما نکته اول، قواعد اخلاقی رو که در حوزه بیوتکنولوژی کاربرد پیدا میکنه در واقع محل بحث ماست، اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح بیوتکس، احکام اخلاقی مهندسی ژنتیک به اصطلاح بیوتکنولوژی. و مراد ما از قواعد اخلاقی چون که اشاره کردیم در حقیقت اون دسته چهارم از احکام الهی است، یعنی احکام نشأت گرفته از حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال و اعمال. یکی از اشکالاتی که در مباحث و مطالبی که در زمینه بیوتکنولوژی مطرح میشه خلط بین اخلاق و حقوق. مجموع مقالاتی که نوشته میشه غالبا از تعبیر مثلا اخلاق زیستی استفاده میکنن، ولی وقتی وارد متن مقاله میشوید میبینید که عمدتا مباحث حقوقی و احیانا قانونی داره مطرح میشه، کمون که گاهی به لسان حقوق و با عنوان حقوق مطلب معنون شده، ولی وارد متن اون مطلب و مقاله که میشوید میبینید که پاری نکات اخلاقی داره مطرح میشه. بین مباحث اخلاقی و حقوقی و بلکه حتی قانونی و به تبع آن فقهی خلطی اتفاق میفته در مقالات و مطالب مربوط به بیوتکنولوژی. من تصور میکنم این ناشی از آن است که افرادی که در این قلم رو قلم میزنن نوعاً مسیحیان هستند و در مسیحیت ما چیزی به نام حقوق و شریعت و فقه نداریم. در مسیحیت محقق و موجود اصولاً سخن از شریعت و فقه به میان نمیاد و مسیحیانی که مؤدب به آداب دینی هستند و میخواهند که به موازین شرعی به اصطلاح پایبند بمانند نوعاً مراجعه میکنند به تورات. البته در تورات و در میان یهودیان شریعت و فقه وجود داره، اونها فقه خاص خودشون رو دارند، گرچه خب میتوان و چنانی که بعضی چنین کردن که از همین انجیل هم پاری گزاره های حاکی از باید و نباید ها رو به نحوی استیاد کرده اند. ولی به هر حال انجیل و مسیحیت محقق و موجود فاقد فقه هست. خب خود همین در واقع اهل قلم و اصحاب اندیشه رو که متدین به مسیحیت کنونی هستند ناخودآگاه به این سمت و سو کشونده است که اخلاق رو جایگزین حقوق و به تعبیر مذهبی و دینی آن فقه کنند و عمدتاً از اخلاق سخن بگویند. و البته چون پاری از این مباحث ماهیتاً اخلاق نیستند و روشن است که اخلاق با حقوق تفاوت میکنه، طبعاً بین این دو به اصطلاح خلط میشه. این خب یه آفتی است. البته این در این حال به لحاظ نظری میتواند ناشی از این باشد که کسانی که قائل به حقوق طبیعی هستند به نحوی در واقع بحث رو تدبیر کنند و جهت بدند. کسانی که احیاناً قائل به حقوق وضعی به معنای پوزیتیویستی و تحصیلی هستند، اونها به طرز دیگری اصحاب حقوق طبیعی به نحوی مثل مسلمانها قائل به حسن و قبح ذاتی و واقعی افعالند و اخلاق مفتنی بر این مبنا رو طبعا دارای یک پایه خارجی و واقعی می دانند و گزارای اخلاقی رو در واقع بند می دانند. در واقع گزارای اخلاقی پاشون بند یک واقعیت خارجی می دانند، برخلاف رقباشون که پوزیتیویست ها هستن به اصطلاح الوضعیون. اینها میگن که اخلاق و همچنین حقوق قانون همه قراردادی است و منشأ حقیقی و واقعی نداره، در طبیعت آدمی در طبیعت هستی چیزی تعبیه نشده است که پاره قضایا از اونها نشأت بگیره و نام اونها رو بگذاریم حقوق یا احیانا اخلاق. میتواند این خلط احیانا ناشی باشد از روکرد به حقوق طبیعی که مناشی طبیعی و مناشی واقعی برای حقوق قائل است و حقوق رو برساخته و برخواسته به و از خصوصیات طبیعی مثلا انسان می داند. و اگر چنین باشد تفکیک بین اخلاق و حقوق دشوار می شود، در نتیجه اخلاق و حقوق رو چنین افرادی با هم خلط میکنن. در صورت این هم یه نکته قابل توجه و قابل اعتنایی است. ما در واقع اینجا در صددیم قواعد اخلاقیه رو به معنای کلیات حاکی از شاید و نشایدهای نشأت گرفته از تحسین و تقبیح ذاتی و واقعی افعال انسانی رو مورد بحث قرار بدیم و این خیلی روشن است که با قواعد فقهیه و فروع فقهیه تفاوت پیدا میکنه، چنون که ما اینجا در صددیم قواعد اخلاقیه رو بحث کنیم نه احکام اخلاقیه رو، و البته گفتیم حتی میخوایم در حد اشاره و ارائه فهرست کفایت کنیم و عبور کنیم در همین بخش قواعد هم. در نتیجه ما به فروع و جزئیات گزاره‌های اخلاقی بنا نیست بپردازیم و محل بحث ما نیست. اصولا در بحث فقه مهندسی ژنتیک و هر قسمی از فقه به فروع اخلاقی نباید پرداخت و فقط بحث از قواعد اخلاقی باید بشه. جهت این هم این است که چون که عرض شد ما در دین از دارای 5 دسته احکامیم و این 5 دسته احکام هم با هم اشتراکاتی دارن هم تفاوتهایی دارن و جمله اشتراکات اونها این است که هر یک یک نظام وارند، از یک انسجام درونی و از یک تفاوت برونی با دیگر احکام برخوردارند. ولی مجموعه این 5 دسته احکام و 5 نظام واره، یا بفرمایید که نزیمه، نظام های کوچک، خرده نظام ها، یک کلان نظام را تشکیل می دهند و طبعا هیچ یک از این نزیمات و خرده نظام ها با دیگری نمی تونه در تهافت و تعارض باشه و اگر چون این فرض شود اون وقت اون نظام کلی و نظام کلان به دست نخواهد آمد. لذا وقتی ما به استنباط فقهی دست میزنیم باید توجه داشته باشیم که استنباطات ما در فروع فقهیه تعارض نداشته باشه با مبادی و قواعد اخلاقیه، با مبادی و قواعد تکوینیه، چه از نوع اول که متعلق ایمان است، چه از نوع دوم که از اونها به علم دینی تعبیر میکنیم. و همچنین نباید مثلا با احکام معنویه در تعارض باشه. همچنین است نباید فروع فقهیهی که استنباط میکنیم با قواعد کلیه یا اخلاقیه در تعارض باشه. و از اونجا که ما باید جانب قواعد اخلاقیه رو در مقام استنباط احکام جزئیه فرعیه فقهیه داشته باشیم و به آنها توجه کنیم، خب اشاره به این قواعد لازم است. همونطوری که ما به مبادی نظریه و پیشنگاره های نظری اشاره کردیم و فهرستی ارائه کردیم، چرا که هم قواعد و هم قواعد به اصطلاح فقهیه یعنی فروع کلیه فقهی و هم احکام فقهیه یعنی فروع جزئیه فقهی، هر دو نشأت میگیرند از چیزی که از اونها به مبادی و مبانی نظری فقه و یا شریعت تعبیر میکنیم. و چون قواعد فقهیه یعنی فروع کلیه فقهیه و احکام فقهیه یعنی فروع جزئیه فقهیه نه تنها نباید سر ناسازگاری با مبادی نظری و پیشفرض‌ها پیشنگاره های نظری داشته باشن، بلکه باید از اونها سرچشمه گرفته باشن. در حوزه نسبت بین احکام فقهیه و قواعد اخلاقی هم کمابیش همین نسبت، همین مسئله و همین رابطه برقرار است و لااقل و دست کم ما قواعد اخلاقیه رو نظیر قواعد فقهیه باید به نحوی زیرساخت و یا کلی حاکم قلمداد کنیم. و بعضی از فروع فقهیه اصولا مبتنی بر یا قواعد فقهیه است یا قواعد اخلاقیه. پس بنابراین نقش و کارکرد قواعد اخلاقیه یک کارکرد زیرساختی است، از این جهت باید در فروع فقهیه جزئیه به اونها توجه بشه. به این لحاظ است که ما داریم به اصطلاح اشاره به قواعد اخلاقیه در آغاز مباحث فقه مهندسی ژنتیک داریم. از شود که ما به بعضی از این موارد گفتیم اشاره خواهیم کرد، اونم در حد یک فهرست و احیانا اشاره به ثمراتی که در قلمرو فقه مهندسی ژنتیک بر هر یک از اینها مترتب است. یکی از قواعد مهم قاعده التحفظ علی کرامت الانسان الذاتیه. انسان دارای کرامت ذاتی است، خداوند تعال انسان رو ذاتن و فطرتن و به لحاظ سرشتی دارای ارزش و کرامت آفریده است. تا وقتی که او از انسانیت اعراض نکرده و به حدی از ذات خودش فاصله نگرفته که در حقیقت چیزی شبیه به تبدل ماهیت پیدا کنه، گرچه تبدل ماهیت رو محال می دانند فلاسفه، این ارزش ذاتی محفوظ است. لذا تحفظ بر این و صیانت از این کرامت یک اصل اساسی و بسیار بسیار پر اهمیتی قلمداد میشه و در فروع فقهیه‌ای که در حوزه فقه مهندسی ژنتیک مطرح خواهد شد و مطرح می شود، باید این اصل نقض نشود، باید بر این اصل پایبند موند. لذا در مسائل خاصی مثل مثلا فرض بفرمید که در مقام معالجه وقتی دو انسان بیمار نیازمند معالجه هستند، ما نمیتونیم با توجیهاتی از قبیل اینکه یکی سالمند یکی جوان، مثلا یکی شریف دیگری وضیع، مثلا بین اینها تفاوت قائل شیم و بگیم که خیلی خوب ما امکانات محدودی رو که داریم صرف جوانترها میکنیم. اون چی که در فاجعه کرونا اتفاق افتاد در بعضی کشورهای غربی و همکنون این فاجعه جریان داره که در بعضی از کشورهای مدعی حقوق بشر در دنیای فرنگ آمدن میگویند که خب ما اگر مثلا فرض کنید که دستگاه تنفسی مصنوعی کم داریم، این رو از سالمندان و پیرترها جدا کنیم و جوانها رو با این مثلا دستگاه حفظ کنیم. و یا مثلا فرض بفرمید که افرادی که از یک وضعیت ویژه و خاصی برخوردارند، از یک برتری های سوری برخوردارند، اونها بر غیر اونها مقدم باشند و معالجه اونها رو مثلا با اهتمامی بیشتر تعقیب کنیم و احیانا حتی اگر قابل جمع نیست از معالجه اون گروه درجه دوم سرباز بزنیم و چشم بپوشیم. این اصل میگوید که انسان داره کرامت ذاتی است و در این جهات انسان ها با هم تفاوت نمی کنند. یا مثلا در خصوص جنین و ژن‌های جنینی که گاهی و بلکه همواره چنین است که جنها رو که از جنین میخوان بگیرن، مثلا جن جنینی رو گاهی مستلزم در واقع اعدام و نابود کردن و اتلاف و از بین بردن جنین است. خب آیا میتونیم چنین کاری رو بکنیم یا نمیتوانیم؟ این در واقع میتواند یک اصل اخلاقی قلمداد شه که اگر او انسان است ارزش ذاتی دارد و ما حق تعدی به حریم او، حریم حیات او نداریم، و مخصوصا بعد از ورود روح که یک انسان کامل قلمداد خواهد شد. یا اصل دیگری به عنوان و قاعده دیگری به عنوان قاعده التحفظ على الاسرار الجنوميه للجنوميه للاشخاص، در واقع ژنوم انسانی که در حقیقت در یه جلسه تعبیر کردیم به جعبه سیاه اطلاعات و خصوصیات هر شخص قلمداد میشه و نقشه در واقع ژنی اشخاص هستند ژنوم ها و مجموعه اطلاعاتی که میشود از به اصطلاح ژنوم انسانی کشف کرد اطلاعات فراوانی است. هر فردی دارای اطلاعات ژنتیکی بسیاری است. به تعبیری میگن در واقع ژنوم انسانی خلوت ژنتیکی انسانه. در حقیقت اطلاعات ژنتیکی هر فرد حریم خصوصی او قلمداد می شود و در نتیجه از اصل ورود در کار جدی روی ژنوم انسانی گرفته باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره که اسرار به اصطلاح ژنتیکی افراد کشف می شود برای کسانی، به یک پزشک، به یک مسئول آزمایشگاه، و فراتر از او احیانا گاهی این اسرار ضبط میشه و الان گاهی پیش میاد که وارد سیستم های کامپیوتری افرادی میشن به نحوی با لطایف الحیل و این اسرار رو به دست میارن، افشاء میکنن یا افراد رو تهدید میکنن و بازخواهی میکنن. اگر از کسی به دیگری ژنی میخواد منتقل شه به تعبیر رایج، این که از چه کسی به چه کسی ژن منتقل شد، خب این یک سر است و بسا افرادی که دریافت کننده ژن هستند مایل نباشند اون کس دهنده بداند که ژنش منتقل شد به این فرد دوم. خب اینا در واقع اسرار افراد قلمداد میشه و تحت این قاعده، قاعده التحفظ علی الاسرار الجنومیه للاشخاص، میتواند محل تأمل باشد و توجه به این جهت مهم افشای اسرار و اطلاعات ژنومی افراد گاهی افشای عیب او قلمداد میشه اگر نواقصی در ژن کسی وجود داره، گاهی در واقع افشای بعضی توانایی ها و استعدادهای فوق العاده یک فرد قلمداد میشه، یا نفس اینکه خصوصیات کسی فاش بشه و در اختیار غیر قرار بگیره، بیگانه، دشمن. این به هر حال کسی راضی نیست و احیانا میتونه برای او خطراتی داشته باشه. این مسئله در واقع مسئله بسیار مهمی است که امروزه مورد توجه بزرگان عالم، از دانشمندان، از نخبگان، از سیاسیون هست و مخصوصا بین سیاسیون این جهت بسیار بسیار مورد توجهه، چرا که این اطلاعات میتواند در جنگ بیولوژیک مورد سوء استفاده رقیب و دشمن انسان قرار بگیره. یا مثلا فرض فرمید که باز در همین به اصطلاح اداد قاعده حسن اطلاع بیماران و یا به اصطلاح تعبیری شدیدتر ضرورت اطلاع بیماران تحت معالجه بر پیامدهای این تصرفاتی که در ژن اونها رخ میده توسط اطباء و علمای به اصطلاح حیوی و احیایی زیست‌شناسان. خب این یک انسان است و ما نمیتونیم یک انسانی که آمده مراجعه کرده مثلا به پزشک و پزشک تشخیص داده است که با انتقال یک ژن مثلا به وجود او یک ژن سالم ژن‌های رو تولید کنه، عضوی رو احیانا برویانه و یا هر شیوه به اصطلاح معالجه‌ای که معمول هست و از این روند و فرایند زیست فناورانه استفاده میشه. خب این اتفاق که بیفته یک سلسله ممکنه پیامدهایی برای بیمار داشته باشه و این بیمار باید مطلع باشه. خود این قاعده حسن اطلاع مرزا از عواقب و معقبات این تعدیل ها و تصرف ها میتونه یک اصل عمده و اساسی قلمداد بشه. یا اصل اشتراک نفوس و به اصطلاح به تعبیر دیگری بگوییم عدالت بین نسلی. ما جهان رو متعلق به یک فرد، یک جمع و یک نسل خاص نمیدانیم. جهان، تکوین، طبیعت از آن همه موجوداتی است که در پیوند با طبیعت هستند، در بستر طبیعت زندگی میکنند و انسان به عنوان اشرف مخلوقات در این عالم، آحاد انسانی، اقوام انسانی، ملل انسانی و بلکه نسل‌های انسانی با هم در این امکان و امکان بهره‌برداری از مواهب طبیعت مشترکند. قاعده اشتراک نفوس در مواهب طبیعی و تکوینی در دسترس بشر، این رو ما میتونیم بگیم به مثابه یک قاعده طبیعی باید مورد توجه قرار داد و نقض این مبنا ناسواب. و طبعا اگر بناس احکامی با مطالعه فعل و انفعالات ژنتیکی و فرایندهای زیست فناورانه صادر شود به لحاظ شرعی، حتما باید بر این اصل التزام داشته باشه و بحث های فراوانی ذیل این قابل تر هست که منجر می شود به تولید فروع فقهیه مختلف که ما الان مجال به اصطلاح پرداختن به اونها رو نداریم، چون اگر بخوایم وارد شیم و توضیح بدیم به طول خواهد انجامید و از اون رویه بحث و دعوی که بنا گذاشتیم فاصله خواهیم گرفت. باز قاعده دیگری که میتوان مطرح کرد قبح ایزا حیوان است. متوجه نکنیم، تصور نکنیم که حیوان حریم ندارد و انسان موجود بلا منازع و به تعبیری عالم هم ملک تلق اوست و هر گونه تصرفی رو در هستمندان دیگر میتونه اعمال کنه، در حیوان، حیوانات دیگر، در نباتات و حتی در جمادات. چون این چیزی نیست، در نتیجه حیوان برای خودش حقوقی داره، در منابع روایی منفراوان آمده، در بعضی آیات به بعضی از حقوق اشاره شده، در علوم و مکاتب حقوقی هم به چون این مباحثی پرداختن، مخصوصا در روزگار ما این مسائل از یک شیاع و وسعت بیشتری هم برخوردار شده. به هر صورت یکی از مثلا اصول میتواند قاعده قبح ایذای حیوان باشد. حالا بعضی وجه اخلاقی این فعل قبیح رو در این میدونن که خب این موجب جریه دار شدن و خدشه دار شدن احساسات و عواطف انسانی می شود. از این جهت خلاف اخلاق است. بله، این هم یه حیث قضیه است، ولی ما می خواهم عرض بکنیم که یه حیث عمیق‌تر و درونی‌تر دارد این قاعده، و اون این است که نفس ایزاء حیوان از زاویه حیوان و از این جهت که حیوان یک موجود ذی حقی است و حق حیات دارد، ایزاء او مجاز نیست و خلاف اخلاق است و حریم است، باید رعایت شود. بعضی میخواهند همه جهات اخلاقی رو به انسان پیوند بزنند و اخلاق رو یک امر صرفا انسانی قلمداد کنند برای در واقع صیانت، آرامش و آسایش انسان. اصول ارزش‌های اخلاقی رو صیانت کنند و به اصطلاح بهش التزام داشته باشند و بر ارزش اونها تأکید کنند. ما میخوایم عرض کنیم که میتواند اصول اخلاقی به نحوی به حیوان هم ارجاع بشه، و از اون جهت که حیوان نباید زجر رو بکشد، حق نداریم حیوان رو زجر بدهیم، ایذا کنیم، و اگر چنین کردیم دست کم نقض یک اصل اخلاقی رو کردیم. از این جهت ما میخوایم بگیم در واقع قاعده به نام قبح ایذاء حیوان قابل طرح خواهد بود. به هر حال و همچنین بعضی دیگر از قواعد دیگه، مثلا آیا ما میتوانیم در حوزه حیات و در امر حیاتی زیستی وارد شیم و اون رو تبدیل کنیم به کالا، و احیانا در فرایند تجارت قرار بدیم، یا مثلا فعل و انفعالاتی که در وجود انسان میتوان انجام داد، انسان رو وارد آزمایشگاه کرد، جزی از انسان رو جدا کرد و مورد آزمایش قرار داد، خب خود این هم باز محل بحث و محل تأمل. انسان رو اشیا انگاشتن، اشیا انگاری انسان و او رو تنزل دادن تا حد یک شیء آزمایشگاهی و احیانا تولید انسان آزمایشگاهی، انسان درجه دو، اینها باز نکاتی است که میتواند بسا در کنار اون اصل اول کرامت ذاتی انسان منشأ ارائه و استیاد یک قاعده اخلاقی مستقل قلمداد بشه. از این دست قواعد و فهرست قواعد میتواند متول باشد که ما چون بنامون بر گزیدگویی و خلاصه‌گویی است در این سلسله جلسات بحثی، به بیش از این دیگه به همین میزان اکتفا میکنیم و لازم به ذکر فهرست تفصیلی نیست. حالا شاید در این نوشتهایی که داریم فهرست رو انشاءالله بیاریم. این هم یک مبحث از مباحثی که قبل از ورود به فروع باید مطرح میکردیم. انشاءالله ما از جلسه بعد، از شنبه دیگه، وارد فصول اصلی فقه مهندسی ژنتیک خواهیم شد که یک یک اونچه از فروع به ذهن مورسه مطرح بکنیم و انشاءالله احکامش رو بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.